الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مشروعیت و جواز قنوت در نماز شفع، ادله‌ای که در جهت اثبات بیان سید که در متن آمده است گفته شد. نصوص اگر تواتر نگیم حد اقل در حد استفاضه و عمل اصحاب هم مؤید و مؤکد مطلوب می شود، اما در مقابل بعضی از فقها فرموده اند که نماز شفع قنوت ندارد، از جمله شیخ بهائی در کتاب مفتاح الفلاح صفحه 681 و سید عاملی در کتاب مدارک الاحکام که به عنوان مدارک معروف است جلد 3 صفحه 18 و 19 می فرمایند که شفع قنوت ندارد. برای اثبات این مطلب استدلال کرده ان به صحیحه عبدالله ابن سنان در کتاب وسائل جلد 4 باب 3 از ابواب قنوت حدیث شماره 2. بله، عنه و عنه عن فضاله عن ابن سنان یعنی عبدالله عن ابی عبدالله عنه یعنی عن حسین ابن سعید. ترتیب رو بدانیم، یک راوی اولی که با کلمه عین از او آمده بود در روایت دوم عنه، یک هاب اون عینه که در ابتداء سند قبلی آمده اضافه کنید. چه بود؟ محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، روایت دوم و عنه یعنی از همین حسین ابن سعید. عن فضاله که میشناسید، فضالت ابن ایوب از اجلا و ثقات. عن ابن سنان که عبدالله ابن سنان هست، از اصحاب جلیل القدر امام صادق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه و فی العشاء والغداة مثل ذلك و فی الوتر فی الرکعه الثالثه. قنوت هایی که مربوط می شده است از نماز مغرب تا نماز صبح بیان شده. در جهت بیان قنوت نسبت به ظهرین نیست، از نماز مغرب و عشاء و غدات و وتر که تمام این صلوات در ادامه همدیگر قرار دارن، امام فرموده است که قنوت در مغرب است رکعت دوم، در عشاء غدات هست رکعت دوم، در وتر که سه رکعتی است در رکعت سوم که خود وتر اصطلاحی باشد. پس شفع قنوت ندارد. اینجا بیان کامل دو تا نکته دار: یک، در مقام بیان هست مولا، دو، موارد قنوت معین شده است به عنوان حصر که دیگه جای دیگر در این صلوات قنوتی در کار نیست.
این روایت داره، شاید این مطلب رو نشه علیش اصلا به دست بیاد، چون این روایت میفرماید و فرمتنه فرمکت سالسه، یعنی مطلب سرکتی حساب کرده و وقت در این صورت قنوتش در رکعت سوم، اما به این که جدا باشه این روایت این رو نمیده. اگر سرکتی بخونیم چه؟
اجازه بدید، کلمه وقت در اصطلاح روایی به سرکعت آخر نماز شب به کار می رود که شفع و وتر باشد. شفع و وتر را هر سرکعت را وتر می گویند و درباره وتر که قنوت اعلام شده است در رکعت سوم قنوت اختصاص داده شده است که در شفع از قنوت خبری نیست. دلالت این روایت تا اینجا کامله، بنابراین این روایت صحیحه هست و اثرش تقیید هست، تقیید اطلاقات. اگر به ذهنتون سپرده باشید در همین باب قبلی از ابواب قنوت، در خود این باب سوم هم داریم که قنوت روایت شماره 3 که القنوت قبل رکوع اطلاق دارد و برابر این مطلقاتی که درباره قنوت داشتیم که فی کل رکعتین قنوتون فریدتن و نافلتن به وسیله این روایت تقیید می شود. تقیید از لحاظ قواعد در این مورد بلا اشکال است. چرا؟ چون سند معتبر است، بیان هم کامل، و در صورتی که از لحاظ سند و دلالت کامل باشد مطلقات قابل تأیید هستند. یک روایت صحیحه میتواند اون مطلقات را که در حد استفاضه بود هم تأیید کند. چرا؟ اولا اشکال نکنید که روایت معتبری که در حد خبر واحد باشد با روایاتی که در حد تواتر یا استفاضه باشد نمیتواند معارضه کند. این یه قاعده است دیگه. چرا؟ چون از باب تعارض ظن با علم و اطمینان هست که تواتر مفید علم است و استفاضه مفید اطمینان، خبر واحد معتبر مفید ظن از باب تعارض ظن با اطمینان و علم خبر واحد نمیتواند با خبر متواتر و خبر مستفیض معارضه کند. اگر این اشکال رو بکنید جوابش خودتون بلدید. اینجا تعارض نیست، اینجا تخصیص و تقییده. تقیید جا دارد که خود مقید یک دلیل معتبر باشد. اگر خاص یا قید یک برگرفته از یک دلیل معتبر بود، قابلیت تقیید دارد. تا اینجا تقیید اعلام می شود و رأی و نظر شیخ بهایی تا اینجا مورد تأیید قرار بگیرد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکی، که شما قسمتی از شما عزیزان مطالعه هم بکنید، کتاب مستند جلد 11 از صفحه 66 و صفحات بعدی می‌فرماید که در این رابطه آنچه که صحیح به نظر می رسد رأی مشهور است که قنوت در شفع هم جا دارد، و رأی مشهور هم مستندش نصوصی بود که در حد استفاضه بود، منتها مطلق تصریح نداشت، صریح نبود، مطلق بود. نتیجتا می فرماید که اون مطلقات که داشتیم مشهورم که رأیش همین هست، ما در جمع بین این روایتی که نتیجش تقیید هست با اون مطلقات می توانیم بگیم که حمل بر مراتب بکنیم، چون مستحب، قاعده در مستحب چیه؟ عنایت کنیم. قاعده در مستحبات اینه که اختلاف مدالیل نصوص در مستحبات حمل بر مراتب فضل می شود. حمل بر مراتب بکنیم، اگر اختلافی هست و متعلق مورد اختلاف هم قنوت هست که امر مستحب هست. و بعد هم می‌فرماید که اگر حمل بر مراتب جا نداشته باشد چی می‌کنیم؟ ممکنه حمل بر تقیه بکنیم، برای که ابناء عامه در شفع قنوت ندارند، لذا بگیم حمل بر تقیه بشود. اما تحقیق این است که این توجیهات که حمله بر تقیه یا حمله بر مراتب فضل یک توجیهاتی است که وجه این توجیهات واضح نیست، یعنی ما ضعفا وجهشو خوب نمیفهمیم. آنچه که می فهمیم یک روایت صحیحه از عبدالله ابن سنان هست و یک مطلقات. قاعده تقیید در مطلقات اقتضا می کند که شفع قنوت نداشته باشد، ولیکن از آنجا که مشهور گفته اند قنوت باید انجام بگیرد، میگیم قنوت شفع را هم اگر انجام دادیم رجاءً انجام بدیم تا به مشکلی بر نخوریم. مطلب تا اینجا تمام. مسئله
مقرزان هم ها بود بشه که نمیشه اینجا خب
مشهور و بعد چیز دیگری رو انتخاب کردن.
آفرین آفرینش اینه که یعنی در بحثا که بوده اید و استمرار دادید قدرت و توان بحث رو پیدا کردید. من آفرین بر توانمندی شما میکنم، نه در باره این مسئله. توانمندیتون خوب هست و قواعد را آشنا شده اید. خوشحالم و راس حوزه هستید انشاءالله. خدا برای همه شما توفیق بده. اشکال و جواب، اشکال اینه که مشهور که در مقابل یک روایت قرار میگیرد شبهه معرضان انها دارد. اینا همیشه داشته باشید. در صورتی که شبهه معرضان انها بود، خب طبیعتا روایت هر قد از اعتبار بالایی برخوردار باشد، در صورتی که مقرضان انها باشد دیگه قابل استناد نیست. جواب اولا و ثانیا، اما اولا مبنایی است. مبنای مشهور این است که مقرضان انها از اعتبار ساقط است. غیر مشهور سیدون الاستاد می فرماید نه اعراض مشهور و نه تأیید مشهور درباره صحت روایت اثرگذار نیست. این اولا. و ثانیا اعراض مشهور باید محرز باشد. عمل نکردن یا مطلیا عمل کردن ممکنه وجهی داشته باشد، رجاءً عمل کنند. اعراض ثابت نیست. اعراضی که یک عنوان وجودی هست وقتی اثرگذار است که اعراض بشود. جواب جید و سؤال اجود که جبران بکنم حرفی که قبلا گفته بوده که نفسانیات خراب انشاءالله نشود. خب هرچه داشتید شما و هرچه من در چند تا دارم از خود ما نیست، از مدیریت بالاست. شک هم نداریم اگر نسبتی به خود بدید کذبه، تعارف نیست، کذبه. من اینجوری عقیده دارم. قبولم نمی کنید با شما دعوا ندارم. بسیار خوب، من که چیزی از خود نمیدانم، اگر بگم منصوب به خودم هست کذب تلقی میکنه. مسئله بعدی الاقوى استحباب الغفيله وهي ركعتان بين المغرب والعشاء. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي میفرماید که اقوى استحباب غفيله است و هی رکعتان بین المغرب والعشاء ولکنها لیست من الرواتب، از نوافل رواتب نوافل یومیه تحت نوافل یومیه و لیلیه عنوان کلیش هست رواتب. این جزء رواتب نیست بلکه یک دو رکعت نماز مستحب است. در این رابطه مستندی که می توانیم انشاءالله ارائه بدیم یک روایتی است که شیخ در کتاب مصباح المتهجد و از اون کتاب در وسائل هم شیخ خرد عاملی نقل کرده است در ابواب بقیت الصلوات. اصل مستند کتاب مصباح المتهجد صفحه 106 روایتی را شیخ نقل میکند از حشام ابن سالم در اون روایت آمده است که سل بین العشاءین رکعتین اقرأ فی الاولا و ذنون از ذهب الى آخر و اقرأ فی الثانیه و عنده مفاتر تا آخر. این روایت هست، مستند هم اون و سید ابن طاووس قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب مفتاح السائل صفحه 430 همین روایتی را با سند دیگر به همین مضمون، عین این مضمون نقل میکنند. بسیار خوب، مضمون مدلول روایت واضحه. سل بین العشاءین رکعتین اقرأ فی الاولا و اقرأ فی الثانیه، مدلول صریح هست، در دلالت بحثی نیست. تا حتی دعای نماز غفیله را هم در اون روایت آورده است. اما انما الاشکال کله نسبت به سند هست. این سند که در مصباح المتحجد هست مرسل دیده می شود، ولیکن اولا مرسل که گفته می شود بر مبنای سیدنا الاستاد دیگه از اساس باید جمع کنید، دیگه راهی برای اعتبار وجود ندارد، مرسله. اما در این رابطه می توان اعتباری برای این روایت در نظر گرفت و به دست آورد. چرا؟ چراهایی؟ اولا بدانیم ما در اعتبار روایت چه گفتیم؟ گفتیم موضوع حجیت خبر وثوق به صدور. جزاک الله خیرا آقای دکتر جواب دادن. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست. شما گفتید خب ایشان گفت. جزاک الله خیرا. فضلای مجلس بدونن فک فاضل کیست، چیز لقب مفهوم ندارد، همه تون فاضل.
شاید یه امر روشنی از اینا خوب
آقای علیزاده رو فراموش کرده بودم، حافظه کلاس ماست. جزاکم الله خیر. بسیار عالی. این دیگه چیز ساده بوده دیگه، گفتنش خیلی خیلی عالی بود. جزاک الله خیر. برای شما ساده است. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست. بعد از که گفتیم وثوق به صدور هست، امتیاز جمع کنید، چند تا امتیاز جمع کنید تا نتیجه امتیازات بشود وثوق به صدور. اینجا هم امتیاز جمع کنید. یک
معروف به قرائن باشه.
بله. یکی این که خود شیخ در کتاب مصباح المتحجد با یک اهتمام خاص، اون هم در بخش عبادات، به این روایت استناد میکند، یک امتیاز. امتیاز دیگر، سید ابن طاووس. سید ابن طاووس انتهای خط قدماست، انتهای خط قدمای محدثین هست، لذا توثیق سید ابن طاووس هم جزء توثیقات قدماست، اعتبار دارد. سید ابن طاووس هم این روایت رو نقل میکند. امتیاز سوم، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 7 صفحه 38 می فرماید اکثر الاصحاب ذکر هذه النافلته، به این مضمون این اکثر اصحابش رو بگیرید، اکثر اصحاب این نماز غفیله را نقل کرده اند. و بعد خودش هم اعتماد میکند و نماز غفیله با این خصوصیات ذکر میشود. عزف الازالک که شما باید میگفتید، یا به قول آقای علیزاده چیزی ساده است گفتن نمیخواد، و اون اینه که این نماز از مستحبات هست بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن. می توانیم به این نصوص استناد کنیم در جهت اعتبار و شرعیت نماز غفیله. البته قاعده تسامح را سیدان الاستاد اشکال میکنن و با اجازه از روح بلند ایشان یادآور میشویم. اولا قاعده تسامح مورد تأیید معظم فقه هاست، یعنی در حد شهرتان عظیمه پشتوانه قاعده تسامح هست. و ثانیا بحث تحقیقی هست، در عمل به قاعده تسامح پیدا کنید، خودشان هم در مستحبات به قاعده تسامح. و استثنائی هم دارد قاعده تسامح مگر در جاهایی که ثابت شده باشد. بنابراین مشهور به این مضمون گفتم، مشهور این است که قاعده تسامح از اعتبار برخوردار است. با کمک قاعده تسامح عزف الازالک کلهی که مورد عمل متشرعه و متدینین هست. سیره متدینین مستقر هست درباره نماز غفیله، مضافاً بر حکایاتی که خطبا میدونن که اون کلام امام سجاد دیگه که فرمود علیکم بالغفیله، به اون فسقه و فجره. بنابراین البته اون روایت خطابی در مقاتل هست، مستند روایی معتبر ندارد، ولی حکایتی است در مقاتل که شما در سخنرانی هاتون قطعا شاید گفته باشید.
در سخنرانی هم درست نیست که بد راه کرده باش، عمل مستحبی چطور میده خونه حجت خدا رو درست کنه بیختن، حتی در خطاب هم درست نیست بد راه کردن نمیده. یه عمل مستحبی چطور میدونه جبران خونه
حجت آقای قومی، آقای قومی به شما بگم این رو قبلن در ذهنتان داشتید و اشکال میکردید، الان آورید اینجا اظهار میکنید. ما با شما را میاییم، اشکال شما را از اون دید ما هم تأیید میکنیم، اما در حکایت که آمده باشد، در حکایتی که آمده باشد اون نهایت لطف امامو نشان میداد. شما میگی چه تو حجت خدا گفته است، اگر عادی فکر کنیم، اگر بگیم نهایت لطف که اصل کرم است، تمام الکرم و تمام اللطف عین اللطف اینا ازش میاد. با آدم عادی یکی از ادله همینه که این نشون میده که امام لطف الله هست، لطف او، وجود او لطف و غیبت او لطف. اشکال شما را به احترام شما خوب توجیه کردم و جوابش هم خدا لطف کرد براتون ارائه دادم. در کل نماز غفیله مستندی دارد که مستند اولش همون روایت شیخ طائفه بود که برای شما خواندم. الان اجازه بدید وقت کم اینو بگم و تمام. بعد می فرماید که و یستحب ایضا بین ال و یستحب
جز نافله های حسابش کردن مدما اصحاب بگم سیره متشبه این عمل نماز قفیله که عمل کردن جز اون چهار رکعت نافله حسابش کردن و الا استوا شد تقریبا از رفت خودش لازمه.
آقای قومی اجازه بدید برای شما مطلب و سؤال احسیتون رو گفتم، سؤال فرعیتون گل کرد، دیدید که میتونید سؤال کنید و منم میتونم گوش بدم دیگه، زمینه رو آماده دیدید، حرکت شروع کردید. آقای خومی ما رو اجازه بدید به اون نکته ها هم اشاره نکنم. در باره نماز غفیله گفته شده است که شرعیتش عمل اصلش مستند اصلی روایت بود و روایت هم امتیازی داشت مضافاً به قاعده تسامح، اعتبارش در جهت اثبات یک امر مستحبی کافی بود، فقه این کافی است. اما یک تتمه دارد و آن این است که بحث کردن که آیا این غفیله مستقل است یا جزء اون اربع رکعات بین العشاءین است. در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد بر اساس این مستند و این روایتی که اینجا گفتیم اسم مستقل دیده می شود و بر اساس شرح سیدنا الاستاد جزء نوافل گفته می شود اختلاف نظری است که این اختلاف نظرها برگرفته از نصوص نیست، اختلاف نظر برگرفته از تلقی و استنباط و استخراج حکم از مصدر هست. در صورتی که اختلاف نظر وجود داشته باشد احوت اختلاف را احوت حل میکند. احوت این است که غفیله را با دو رکعت نماز نافله بخواند کافی باشد انشاءالله، منتها سیدانا می فرمایید که بعد از نافله باید خواند، دو رکعت نماز نافله مغرب آنگاه غفیله. این مشکل نبود. اما مسئله دیگری را هم سید عنوان می کند، سریع بگیم و بریم انشاءالله. و یستحب ایضا بین المغرب والعشاء صلاة الوصیه و هی ایضا رکعتان یقرأ فی اولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مر سورة اذا زلزلت اذا زلزلت الارض و فی الثانی بعد الحمد سورة التوحید خمسة عشر مره. خب نماز مستحبی است. شیخ در مصباح یک سند مرسلی برای این روایت هم نقل کرده است که راهی برای تصحیح این سند در اختیار ما نیست. اگر کسی این سند را، این نماز نافله را به عنوان صلات وصیت که در فقه ثبت شده است. فقها برای این نماز اعتباری گویا قائل شده است. با اون سند مرسل و با این تأیید فقها اگر کسی این نماز رو بخواند رجاءً اشکالی نداشته باشد، چون این روایت مرسلی که اینجا گفته از شیخ راهی برای اعتبار از لحاظ نقل شیخ وجود ندارد، اما اون روایت قبلی که گفته بود که سند به هشام بن سالم بود احتمال تصحیح هم وجود داشت. چرا؟ چون ممکن است شیخ از کتاب هشام بن سالم نقل کرده باشد که در حقیقت می شود سند معتبر، اما این مرسلی که دیگه اصلا راهی برای تصحیح ندارد، با همین خصوصیات رجاءً خواندنش اشکالی نداشته باشد. یک عبد خدا، یک بنده مطیع خدای متعال در صدد این است که جایی فرصتی پیدا بشود که دو تا سجده برای خدا انجام بدهد. خداوند انشاءالله که عبودیت را برای ما مزید و مضاعف گرداند. سلامتی آقای رمضان، صلوات ختم.